أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دنیای امروز دنیای غفلت از آسمان است، غفلت از ملکوت است. بعد از یک تحول بینشی و فکری که در دنیای غرب رخ داد که به نام رنسانس شناخته شده، نهضت تجدید حیات فکر و اندیشه در دنیای غرب که به دنبال پیروزی طرفداران اندیشه علمی بر طرفداران خرافات کلیسایی حاصل شد، بشر نتیجه نادرستی گرفت از این مقابله و پیروزی. اونچه که رویاروی هم ایستاده بودن یک فهم خرافی از کتاب تحریف شده ای بود که به نام مسیحیت در بین مردم ترویج می شد. نه اصل دین دین دست ناخورده و نابی بود و نه تفسیری که کلیسا از اون کتاب می کرد تفسیر منطقی و اندیشمندانه ای، کتابی محرف و تفسیری خرافی. این اندیشه مجهز شد به اقتدار حکومتی، قدرت حکومت تحت نفوذ کلیسای غرب قرار داشت و به نیروی حکومت کلیسا مخالفان خودش و رقبای خودش رو از میان بر می داشت. هر کسی اهل اندیشه و تفکر بود و نسبت به خرافه های تربیت شده از جانب کلیسا تردید می کرد محکوم به ارتداد می شد، یا گردنش رو زیر گیوتین قطع می کردند یا پیکرش رو زنده زنده در آتش می سوزاندند. خب این جریان به حق به شکست کلیسا منتهی شد، اما اون جناح پیروز که طرفداران اندیشه علمی بودند نتیجه گیری غیر علمی کردند از این رویارویی، و اون نتیجه گیری این بود که نه تنها کلیسای خرافی و تشکیلات انگیزسیون و تفتیش عقاید و بایبل و کتاب مقدس تحریف شده باید عرصه رو خالی کنه، بلکه اساساً دین باید از فضای زندگی انسان بیرون برود و فراتر از او حتی حضور خدا هم دیگر جایی در زندگی بشر نداشت. انسان خدا محور به انسان نفس محور تغییر جهت داد. عصر اومانیزم آغاز شد، دورانی که نفس اماره بشر محور حیات اومانیزم به غلط انسانگرایی ترجمه شده است. اومانیزم نفس گرایی است، حاکمیت و حکومت نفس اماره بشر بر حیات انسانی است، حکومت شهوت و غضب و مکر و خدعه بر زندگی انسان است، نه حکومت انسانیت با مفهوم بلند اخلاقی و انسانیش. به هر حال گفتند خدا هم باید عرصه زندگی انسان رو ترک کنه. بعضی از فلاسفه مثل نیچه سخن از مرگ خدا گفتند و گفتند خدا مرده است. و برخی دیگر خدا رو پدر پیر تمدن بشری که در گذشته خدمتهای شایانی به زندگی انسان کرده اما امروز دیگه به دوران بازنشستگی رسیده تلقی کردند و گفتند دیگه خدا رو باید بازنشسته کرد. یک خانه سالمندانی هم به نام کلیسا برای او ساخت و در اونجا او رو نگهداری کرد. اگر کسی برای این پدر پیر تمدن بشری دلش تنگ شد میتونه روزهای یک شنبه بره به این خانه سالمندان به نام کلیسا و از او دیداری بکند. اما این پدر پیر بازنشسته حق نداره پاش رو از کلیسا بگذاره بیرون تو عرصه زندگی انسان و در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و حقوق و سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان بخواد اظهار نظر و تعیین تکلیف کنه مثل گذشته. به هر تقدیر این فاجعه ای بود که رخ داد، نتیجه گیری نادرست. نه خدا با اندیشه علمی رویارویی کرده بود، نه دین به معنای حقیقی به غیر محرف او با تفکر علمی تعارضی داشت. اما چنین قضاوت نادرستی شد و جنگ عظیمی طراحی شد برای حذف نقش آسمان در زندگی زمینیان، اینکه همه چیز زندگی ما نتیجه هنر و اندیشه و مهارت‌ها و دانش و تکنولوژی ماست، هیچ تقدیری از سوی آسمان وجود ندارد، آسمان اصلا افسانه است. اینکه خدا و ملائکت الله در زندگی انسان نقشی داشته باشند یک خرافه است، یک ایده پردازی و ایدئالیسم است. این نتیجه ای بود که گرفت بشر. به این لحاظ میگم لیلة القدر برای حیات امروز بشر نقش بسیار کلیدی داره. لیلة القدر سخن میگه از نقش آسمان در زندگی زمینیان، در اینکه شبی وجود دارد که زندگی انسانها در اون شب مقدر میشود، تقدیر میشود که چه رخ بدهد در زندگی انسان. بنابراین لیلة القدر درست نقطه مقابل اون تفکری قرار گرفته که میگوید همه چیز رو خود بشر رقم میزند و خدایی در کار نیست، تقدیری در کار نیست. لیلة القدر در عصر ما این پیام رو دارد که ای بشر، همه چیز دست تو نیست، بدان که مقدرات زمینیان در آسمان رقم می‌خورد، ارزاق و آجال انسان‌ها رو در لیلة القدر معین می‌کنند و این آموزه بسیار مهمی است، توجه بسیار بزرگی است که لیلة القدر به انسان امروز میده، حضور و نقش آسمان در زندگی زمینیان. برخلاف اونچه که بعد از رنسانس شعارش داده شد و تجربه تلخ زندگی چند سده بعد از او رو امروز نتایجش رو داریم میبینیم، این زندگی سرشار از قساوت و بیرحمی، سرشار از آلودگی و تباهی. پس این یک آموزه که لیلة القدر برای دنیای امروز داره. دومین آموزه‌ای که میشه درس گرفت از لیلة القدر این است که امور عالم تصادفی واقع نمی شود. برخلاف پندار بسیاری از اشخاص که گمان می کنند اونچه که واقع می شود تصادفی است، لیلة القدر آمده بگوید که هیچ امر تصادفی در عالم واقع نمی شود. همه چیز بر مبنای نقشه و طرح از پیش آماده شده ای واقع می شود. تصادف و صدفه به معنای واقعی بدون علت یک تفکر باطل است. همه امور انسان تدبیر شده از جانب خدای متعال است و بر این عالم مدیریت الهی پرتو افکنده است. همه شؤونات عالم تحت مدیریت یک مدیر خبیر و حکیم اداره می شود. اینجوری نیست که اونچه که واقع میشه تو زندگی ما تصادف باشد، اتفاق، تصادف، رخداد بی علت و بی حساب باشد. این دومین درس بزرگی است که لیلت القدر به انسان می دهد، که انسان بداند این عالم عالم تصادف نیست، عالم رخدادهای بی علت نیست، عالم حوادث بی حکمت نیست، عالمی نیست که دستخوش تلاطمات فاقد آگاهی و شعور جهان مرده طبیعت باشد. عالمی است تحت مدیریت و تدبیر خدای حکیم و علی. سومین درسی که از لیلة القدر میتوان فرا گرفت درس بزرگ توحید افعالی است. این که در عالم فقط یک فاعل حقیقی وجود دارد، همه امور عالم تحت تدبیر یک تصمیم گیرنده است. در عالم مؤثری غیر خدا نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. در عالم کسی جز خدا کاری نیست، همه امور عالم اراده حق است، مشیت حق است، تدبیر حق است. جز خدا کسی در عالم کاری نیست. این آموزه بزرگ لیلة القدر است که میگوید همه امور عالم مقدر الهی است، به تقدیر و تدبیر و مشیت و اراده حق متعال واقع میشود. کسی در برابر خدا کاری نیست. همه اونچه رو که فاعل میپنداریم مجاری و مجالی فاعلیت حق متعالند. فاعل خداست، فاعلی جز حق وجود ندارد. و این درس بزرگ عارفانه یکی از آموزه های عمیق و بلند لیلة القدر است که تأمل در او میتواند انسان رو به این حقیقت برساند. چهارمین درسی که از لیلة القدر می شود گرفت این است که برخلاف جبریون که معتقدند انسان و اراده انسان و تدبیر انسان و تلاش انسان و مجاهدت و سعی انسان بی نتیجه است و انسان محکوم جریان جبری است که در عالم واقع می شود، اندیشه لیلة القدر به مصاف این تفکر هم می آید و می گوید در لیلة القدر تو می توانی با تلاش شایسته خودت کار هزار ماه رو بکنی. همین احیاء لیلة القدر، این که در شب قدر افراد به عبادت و ذکر و نماز و تلاوت مشغولند، خود این ظهور تلاش بشری است و باور بر این که ما می توانیم در مقدراتی که برای ما رقم می خورد تأثیر گذار باشیم. درست است که مقدرات از جانب حق رقم می خورد، اما زمینه این که چه نوع امری برای ما مقدر بشود رو خود ما فراهم می کنیم. مثل نسخه‌ای که پزشک می‌نویسد، اما اینکه چه نوع دارویی رو تجویز کند، به چه میزان، با چه برنامه‌ای، نوع معالجاتش رو بر اساس حال بیمار تعیین می‌کنه. این حال بیمار است که زمینه‌ای خواهد بود برای اینکه پزشک چه نوع دارویی رو تجویز کنه و به چه دوز و به چه میزانی اون دارو رو معین کنه برای بیمار. بنابراین گرچه در عالم همه امور مقدر از جانب حق است، اما زمینه مقدرات رو خود انسان فراهم میکنه. منم که خودم رو به بیماری خاصی مبتلا میکنم با رفتارهای بیرویه، و اون وقت پزشک به تناسب اون بیماری داروهای مشخصی رو الزام میکند که من مصرف کنم، پس من بی تأثیر نیستم. پس انسان میتواند با نوع رفتارهای خودش زمینه مقدرات شایسته تر و بهتری رو برای خودش فراهم کنه. این نقش اراده انسان، نقش تلاش انسان، نقش مجاهدت انسان. همین حقیقتی که قرآن فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى، فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه، فرمود کل امرئ به ما کسب رهین. این حقیقت یکی از درس‌های بزرگی است که از لیلة القدر می‌شود آموخت. در لیلة القدر خصوصا در شب 23 ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم، دیدید روایتی وارد شده که در شب 23 ماه مبارک رمضان، اون هم نه یک بار، بارها و بارها، هر بار که به خاطرت افتاد این دعا رو تکرار کن که اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. لیلة القدر لیله ایست که مقدرات همه عالم از سوی خدای متعال به ملائکه و روح سپرده می شود تا اونها فرود بیایند بر زمین و بر محضر حجت خدا و ولی اعظم خدا تقدیم کنند مقدرات رو و مقدرات الهی در اختیار او قرار بگیرد. لیلة القدر لیله حجت و ولی اعظم خداست. لذا لیلة القدر یکی از درس‌های بزرگی که داره درس مهدویت، درس توجه به حجت خداست، درس توجه به نقش ولی اعظم خدا در امور عالم تکوین و عالم تشریع است. نقش ارتباط قلبی داشتن با امام زمان علیه السلام است. نقش عشق و دلبستگی و معرفت و دانستگی در مکتب مهدویت است. درس انتظار راستین فرج است. درس آماده ساختن خیش برای ظهور حجت خداست. آخرین نکته‌ای که اشاره می‌کنم که این رو هم می‌شود از لیلة القدر آموخت این است. ببینید در لیلة القدر هم مقدرات عالم رقم می‌خورد، یعنی اون رخدادهایی که قرار است در عالم واقع بشود در طی یک سال. این مقدرات تکوینی است. در همون لیلة القدر لیله است که قرآن فرمود چی؟ فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. این لیله ایست که قرآن کریم که کتاب تشریع است بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شد. پس لیلة القدر لیله ایست که هم مقدرات تکمینی در او رقم می خورد، و هم مقدرات تشریعی. این هماهنگی و انطباق تشریع و تکوین درس بزرگی است که می شود از لیلة القدر آموخت. حرکت در عالم تکوین با نقشه راهنمای تشریع الهی است که به مقصد می رسد. اگر انسان بخواهد در عرصه تکوین و رخدادها و وقایع عالم شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای مثبتی باشد، میبایست از دستورالعمل و برنامه کاری که در کتاب تشریع مشخص شده است الهام بگیرد و تبعیت بکند. و اینجا این نکته لطیف رو هم شاید بشه بهش توجه کرد که همونطور که قرآن کریم کتاب خداست و لا یمسه الا المطهرون، آیات این کتاب مقدسند و جز حتی در مرتبه ظاهری معنای این آیه جز کسی که وضو داره و حالت طهارت داره حق دست کشیدن به عبارات این کتاب رو نداره. حالا معنای عمیق ترش که کسی که به طهارت باطنی رسیده میتواند مس کند باطن قرآن کریم رو، حتی همین معنای ظاهریش رو بگیری که دست بی وضو نمیشه به آیات قرآن زد، به هیچ کلمه ای از کلمات قرآن. سگ حیوان نجسی است، اما اسم کلب که در قرآن آمده شما دست بیوضو رو اسم این سگ نمیتونید بگذارید. شیطان موجود پلید و خبیث و رجیمی است، اما اسم شیطان که در قرآن آمده، اسم ابلیس که در قرآن آمده، شما حق ندارید دست بیوضو رو نام ابلیس و شیطان بگذارید. فرعون که ادعای خدایی میکرد موجود خبیث و پلیدی بود، اما نام فرعون که در قرآن آمده شما دست بیوضو رو نام فرعون نمیتوانید بگذارید. رو نام ابی لهب حق ندارید دست بیوضو بگذارید در قرآن. یعنی چی؟ یعنی اگر این رو حالا بیارید تو کتاب تکوین، چون عالم کتاب تکوینه، اینم کتاب الله، اگر شما از وجهه کتاب الهی بودن به عالم نگاه بکنید و هر چیزی رو تجلی از تجلیات حق، آیه ای از آیات الهی در کتاب تکوین ببینید، اون موقع میبینید همه چیز حرمت و جایگاهی پیدا میکنه. همونطور که سگ وقتی نامش وارد قرآن میشه دست بی وضو نمیشه به او گذاشت، وقتی انسان نگاه الهی پیدا کرد و از منظر الهی به عالم خلقت نگاه کرد، همه چیز برای او مقدس و محترم میشه و هر چیزی به عنوان آفریده خدا حرمتی پیدا میکند، منزلتی پیدا میکند. وقتی که تو این عالم انسان بدون طهارت معنوی به خودش اجازه نمیده چشم باز کنه و تماشا کنه آیات کتاب تکوین رو، یا دست دراز کنه و میوه‌ای از درختی بچینه، چرا که حالا معنای دیگری پیدا کردن اینها، از منظر الهی انسان داره نگاه میکنه. حق نداری به یک حیوان آزار برسونی، حق نداری یک درخت رو بشکنی، حق نداری طبیعت رو آسیب برسونی. همه اینها آیات کتاب خدا هستند، حرمتی دارند، منزلتی دارند و باید با احترام با اینها رابطه برقرار کرد. و این چه درس بزرگ و زیبایی است که از این توأم بودن، رقم خوردن مقدرات عالم تکوین و نزول کتاب تشریع میتوان آموخت و در زندگی از او بهره گرفت. و هزاران درس زیبا و بلند دیگری که زندگی بشر امروز به شدت محتاج فرا گرفتن اونهاست و در لیلة القدر وجود داره. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده این اسرار و رازهای عمیق و لطیف و بلندی که نقش حیاتی برای سعادت بشر داره رو بتونیم در این مکتب بلند آسمانی فرا بگیریم انشاءالله.